خب دوستان عزیز، دعوت رو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضور شما خوبان میشه با موضوع بودجه سال 99 بدون نفت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
خوشبختانه کشور در حال پیشرفته، با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم، نه رصد کنندگان جهانی هم همین رو میگن، اونها هم تصدیق میکنن که کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست. توهماتی البته میکنن بعضی ها، توهمات درستی نیست، ناشی از ارزیابی درستی نیست، قطعا یه ضعف هایی وجود داره.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه، مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز 14 مهر ماه مصادف است با 7 صفر و به روایتی شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که خدمت همه شما شنوندگان و همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی تسلیت عرض می‌کنیم. امروز تصمیم داریم در مورد بودجه 99 گفتگو بکنیم و شرایط اون رو با فرضیه نبودن نفت بررسی بکنیم. بودجه 99 بدون نفت. جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در 8 جلسه ستاد بودجه 99 با اشاره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: واضح است سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را قبل از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در اختیار مجلس می‌گذارد تا نمایندگان را با زمان و فراغت بیشتری بررسی‌های خودشون رو در مورد بودجه شرکت‌های دولتی انجام بدن. در همین رابطه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه برنامه اداره کشور بدون در نظر گرفتن صادرات نفت در نظر گرفته شده گفت: مجلس بودجه سال 99 را بدون در نظر گرفتن نفت برنامه ریزی کند. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محسن رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس و مشاور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر محمد حسن وکیلپور، مدرس دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد مقاومتی، و جناب آقای دکتر پیام پرندا، مشاور بین‌الملل اتحادیه صادرکنندگان انرژی و عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و عراق، فعال اقتصادی و تولید کننده. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۳۵ تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که برنامه امروز رو به صورت زنده و تصویری میتونید بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir مشاهده بکنید و همچنین ما رو در اپلیکیشن ایران صدا همراهی کنید. خب همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در مورد بودجه 99 بدون نفت گفتگو بکنیم. در این هفته دو تا برنامه گفتگو اقتصادی اختصاص پیدا میکنه به بحث بودجه 99 بدون نفت. ما در برنامه امروز راجع به مولدسازی دارایی های دولت و هدفمندسازی منابع یارانه در بخش انرژی با کارشناسان گفتگومون رو ادامه خواهیم داد و شروع میکنیم. در ابتدا سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر موسر رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس و مشاور تنقیح قوانین مجلس. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام دارم در خدمتتون.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر محمد حسن وکیلپور، مدرس دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد مقاومتی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی عوامل برنامه و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو و بینندگان این رادیو سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر پیام پرندا، مشاور بین‌الملل اتحادیه صادرکنندگان انرژی و عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و عراق، فعال اقتصادی و تولید کننده. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم و عرض تعزیت به مناسبت ایام پیش رو.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که با حضور شما عزیزان و مهمانانی که احتمالاً به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. اگر موافق باشید با جناب دکتر ثروتی آغاز بکنیم گفتگوی امروز رو. چه تفاوت‌هایی باید برای بودجه سال 99 نسبت به سال 98 ما انتظارش رو داشته باشیم؟ آیا اصولاً میتونیم بودجه سال 99 رو بدون در نظر گرفتن نفت برنامه‌ریزی کنیم یا خیر؟
بله، با عرض سلام مجدد. ببینین، منابع بودجه سه تاست: مالیات و عوارض، واگذاری دارایی های مالی و واگذاری دارایی های سرمایه. واگذاری دارایی های سرمایه شامل نفت و گاز و مایعات میشه. عوارض و مالیات تقریبا حدود 40% بودجه رو تشکیل میده، نفت هم حدود 35-40% بودجه و مابقی هم انتشار اوراق مالی هست. در ارتباط با درآمدهای نفتی در سال 97 حدود 120% محقق شد. در سال 98 هم خب یه مشکلاتی از جهت تحریم وجود داشته، ولی همواره مقام معظم رهبری فرمودن که ما باید بودجه بدون نفت ببندیم. اگر ما هر سالی 5% 10% این کار رو انجام میدادیم، امروز میتونستیم بگیم ما به صفر رسوندیم. گرچه این کار شدنی هست، مثل کشور نروژ تمام درآمدهای نفتیش رو مطلقاً به بودجه نمیاره، فقط سرمایه گذاری میکنه. خب ما هم میتونیم این کار انجام بدیم، ولی چون درآمدهای نفتی یه درآمدهای بادآورده و راحتی هست، تمام دولت‌ها سعی دارن که از این درآمد استفاده کنن، حتی افتخارم میکنن. ولی در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، همه رؤسای جمهور مدعی هستن که وابستگی بودجه به نفت رو کاهش دادن، در حالی که هر سال 5% هم افزایش میدن. ما میتونیم وابستگی رو به صفر برسونیم، منتها شروطی داره. اولا ما بتونیم قانون رو درست اجرا کنیم. شما ببینین وقتی گزارش تفریق بودجه رو دیوان محاسبات میده، 6000 تخلف داره. این تخلف بابت چیه؟ بابت عدم اجرای قانونه. چرا؟ برای اینکه ما قانون مصوب میکنیم. مثلا من یه قانون رو عرض کنم، قانون رفع موانع تولید، 8 سال از مصوبه این قانون داره میگذره، 54 تا حکم داریم که قرار بوده در سال اول این 54 حکم اجرا بشه، بعد 8 سال 11 حکم اجرا شده، بقیه اجرا نشده. خب ما هر سال بیاد دولت اعلام کنه بگه آقا ما قانون رو اجرا میکنیم، بودجه رو اجرا میکنیم، با این همه 6000 تخلف بودجه‌ای و با این کار کرده نامناسب، شما ببینید ما 7-8 پله در بهبود فضای کسب و کار سقوط کردیم. یعنی به جای اینکه بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفته، 7-8 پله هم سقوط کردیم. اینها دقیقاً عدم اجرای قانون هست. ولی من توصیه‌ام بر اینه که عدم وابستگی بودجه به نفت شدنی هست. من چون خودم عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس بودم، معمولاً بودجه رو ما بررسی میکردیم، در کمیسیون تلفیق اون رو ارائه میدادیم. ما مصوباتی که داشتیم، من یادم در سال 92 ما یه مصوبه گذروندیم، بعد از این که ما اصلویه رو بازدید کردیم، گفتیم که دولت 5000 میلیارد تومان مردم رو مشارکت بده، به خاطر اینکه هر پالایشگاه حدود 2500 میلیارد تومان هزینه داره که ما گاز رو در بیاریم، میانات گازی رو در بیاریم، در این پالایشگاه فراوری کنیم، هم اشتغال ایجاد میشه، 30% سود بدیم به مردم. یعنی مردم رو مشارکت بدیم در سرمایه گذاری.
بله.
5000 میلیارد تومان مصوب کردیم. نماینده دولت اومد در جلسه گفت که اجازه بدین سود رو شما تعیین نکنین، ما تعیین کنیم. یک ریال هم از این 5000 میلیارد تومان جذب نشد. چرا؟ چون بنای اجرای قانون رو نداره و ارادی در این رابطه وجود نداره. شما حساب کنین الان قوه قضاییه در همین چند ماهی که یه مقداری شدت عمل داد، یه مقداری اون تنگناهای فرار مالیاتی و عرض بزرگ شما اینها رو جلوگیری کرد، 30000 میلیارد تومان برگردنده به خزانه دولت در همین چند ماهه. پس شدنیه اگر ما پایه های مالیاتی رو افزایش بدیم، جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشیم. ببینین یه نرم افزار جامعه مالیاتی چقدر کار داره. اگر نمیتونیم از برنامه های کشورهای دیگه استفاده کنیم، ولی میتونیم، توانایی این کار رو داریم، دکتراهای آیتی ما و کارشناسان ما میتونن نرم افزار تولید کنن که نرم افزار جامعه مالیاتی باشه، پایه های مالیاتی رو افزایش بدیم. من یادمه زمانی رئیس سازمان مالیاتی در مجلس حضور پیدا کرد، گفت به ازای هر نیرویی که به من بدین 2 میلیارد تومان من افزایش مالیاتی میدم. اون سال ما مسبب کردیم 2000 نیروی انسانی بگیره که 4000 میلیارد تومان افزایش مالیات داشته باشه. خب این کار انجام نشد، ما مسبب کردیم در مجلس ولی اجرا نشد. شما ببینین قانون برنامه جامع مالیاتی، الان رئیس سازمان مالیاتی رو شما برنامه جاری میگه آره ما داریم تلاش میکنیم که این رو اجرا کنیم، طرف 1000 سکه گرفته یه ریال مالیات نداده، 2000 سکه گرفته یه ریال مالیات نداده. چقدر ما خرید فروش املاک رو داریم یه ریال مالیات نداده. قانون داریم که هر کسی اجاره میده خونه ای رو یک ماه در سال مالیاته. شما بررسی کنی اجرا شده؟ خیلی به ندرت، خیلی به ندرت. چقدر ما ساختمان های خالی داریم، چقدر اینا پول بیت الماله، اینا هزینه شده. پس ببین ما 3 تا منبع داریم، مالیات و عوارض. الان نزدیک 220000 میلیارد تومان پیش بینی شده، حالا عملکرد دولت باید گزارش بده. به گمانم 80% تا الان لحاظ میزان زمانی محقق شده و این برنامه جامع مالیاتی رو اجرا کنن این شدنی. نفت 140000 میلیارد تومان در بودجه 98 پیش بینی شده. شما این رو در نظر بگیرین، ما الان چون من در مجلس الان در جریانم، افرادی هستن، چقدر ما سالهای قبل اعلام کردیم آقا در بورس نفت رو عرضه کنیم، چقدر تونستن عرضه کنن؟ آقا چه مشکلی داره که ما نمیتونیم بنزین رو، گازوئیل رو، نفت رو در بورس عرضه کنیم؟ در روز دوم عرضه نفت میبینید تمام میشه، در روز دوم عرضه بنزین و گازوئیل تمام میشه. پس ما ناتوانیم از این که ما اینها رو در بورس عرضه کنیم، یه هفته نمیکشه تمام میشه. افرادی به بنده مراجعه کردن، من با آقای وزیر نفت نامه نوشتم، به کمیسیون انرژی نامه نوشتم، گفتم آقا اینها الان 140 میلیون بشکه تقاضای نفت دارن، خب بفرما بسم الله بدیم. طرف اومده بردم خودم پیش وزیر محترم نفت، در 2 ماه قبل 35 میلیون بشکه نفت قرارداد بستن، دادن؟ ندادن. نفت گازوی الان به کشورهای همسایه عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان فراون ما تقاضای صادرات نفت داریم، بنزین داریم، گازوئیل داریم. ببینین ما سیستم اداری ما بسته است. من تقاضام اینه از قوه قضاییه. ببینین ما یه قانون اساسی داریم، وظیفه قوه قضاییه حسن اجرای قوانینه، چرا انجام نمیشه؟ شما در عوض ببینین، من همین امروز
سومین منبع رو هم بگید آقای دکتر ثروتی، چون مهمانان دیگری هم داریم، آقای دکتر ندیمی هم خیلی وقت پشت خط منتظرن.
پس من یه نکته دیگه هم عرض کنم،
بعد برمیگردیم دوباره با هم ادامه میدیم.
من یه نکته دیگه هم عرض کنم. پس ببینین مالیات هست، نفت واگذاری دارایی های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی های مالی، الان بیش از 50000 میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت، سکوک اسلامی و اوراق مالی، و دولت داره بدهکار میشه به جای الان 30000 میلیارد تومان سررسید شده، امسال باید بازپرداخت کنن. و من خواهشم اینه که قانون اجرایی بشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ثروتی. سلام میکنیم به آقای دکتر ایرج ندیمی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر ندیمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
دستاندرکاران، مهمان عزیز و همه مهمانان و دستاندرکاران مدن، سلام و روز بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید. صحبت‌های جناب آقای دکتر ثروتی رو شنیدیم با هم. یه بحثی که مطرح میشه اینه که چقدر مجلس نظارت داره روی بودجه بخش‌های دولتی در بودجه. شما این رو میدونید آیا؟ چون هر سال ما این رو در بودجه خودمون داریم و خیلی قابل تغییر نیست و ما باید این رو به عنوان یک عدد ثابت قبول بکنیم، هیچ نظارتی هم عملا روی این بودجه بخش‌های دولتی صورت نمیگیره. این رو یه توضیح میفرمایید به چه صورتی است؟
ما همچنین که شما اشاره کردید، بودجه ما یه بودجه عمومی است که بیشتر وقت مجلس نمایندگان و کمیسیون ها و کمیسیون بودجه و تلفیق و همه متاسفانه حداکثری معطوف به ماده واحده و تفسیرهاش. یعنی همه چیز دنیا در حقیقت برای تغییر قوانینه، نه اجرای قوانین.
بله.
طور طبیعی ماده واحده هر تفسرش یک برش باید باشه از قوانین یا یک تغییر قانون باید باشه. متأسفانه مجلس در طول این 10 دوره بیشتر وضع قانون کردن تا اجرای قانون در موضوع بودجه. این اولین و بزرگترین مشکلی که ما در نظام بودجه بندی داریم این است که بودجه ریزی که همه تلاش‌ها سر ماده واحده 10، 20، 30، 40، 100 تفسیری ذیل ماده واحده است که حتی اون برش‌هاش هم به نظر ما بسیار اوقات دوباره تغییر قانونه. چرا؟ برای اینکه چه دولت بیاره چه مجلس بحث کنه فرقی نمی‌کنه. از نهایه ما در حقیقت یه اولویتی میدیم که این اولویت بسیار اوقات بیش از اون که حکایت یک ضرورت باشه از نظر اجتماعی سیاسی اقتصادی بیشتر یک ملاحظه است. این ملاحظه ممکن ملاحظه انتخاباتی باشه یا ملاحظاتی باشه. بنابراین اولین و مهمترین ایرادی که متاسفانه تا سال 4م یعنی سال 4م مجلس 10م هم تا الان ما نداشتیم که مجلس بتونن روی تفکر برشاد آینده نگری استراتژی برنامه به مانند اون محدود شد. دومین موضوع هم که شما اشاره کردید ترجیح بودجه عمومی برای بودجه شرکت ها، یعنی بودجه شرکت ها علارغم این که چند برابر بودجه عمومی هست از نظر منابع مصارف و نظارت پایش یا نمیشود یا اونقدر نازل و قلیله که محل تعمل نیست. گاهی اوقات یک تفسیری دوباره اضافه میشود یا یک گزارش نظارتی رو مبنای یک عدد تعریف میکنه. این هم یک ایراده و طبیعتا در همین راستا هم میشه گفت که با توجه به اینکه بودجه عمومی عموما محقق الوقوع نیست، یعنی اگه مثلا 420,000,000,000 بودجه عمومی نیستید 230,000,000 امکان تحقق داره یا کمی بیشتر در شرایط خیلی عالیه و کمی بیشتر از حد اون در مورد کاهش. بنابراین این هم این نکته است. این هم در شرایطی که عمده اون تغییرات و مباحث هم در حوزه در حقیقت اعداد ارقام اجتناب ناپذیر شکل میگیره، یعنی این از اعدادی هست که مجلس توانایی یا دولت توانایی نداره ما اعداد هست کنن، اگر هم هست کنن با واگردهای اجتماعی سیاسی و رسانه‌ای و مانند دور رو بروشن. بنابراین پاسخ فرمایش شما رو در این بخش که فرمودید که نوع نگاه مجالس و حتی دولت ها به موضوع بودجه و بودجه ریزی یا سرگرم سالی از نظر من به این که سالیان سال در پارلمان چه از طرف دولت چه از طرف مجلس رو داشتم، سرگرم سازی نمازن به اموری که قابل گذرند و عدم اهتمام به امور اصلی متناسب با قوانین فرادستی و نیازهای ملی یا تحریم ها یا جنگ یا ده ها مسئله در طول از بازیش اومده جزء مشکلات و بلیجات بودجه‌ریزی دولتی در جان. این در حالی است که اولا همه اقتصاد و حکومت به قوه مجریه نیست و علاوه این که در رابطه با درآمد نقدینگی در دست مردم هم هزاران شاخص جزئی و اصلی و فرعی داریم که بهش کم محلی میشه که اشاراتی هم در فرمایشات دیدم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، براتون روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا
خدا نگهدارتون. آقای دکتر وکیل‌پور، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه 99 نگاه ها به چه صورتی هست؟ آیا نگاه اقتصاد مقاومتی رو فکر می‌کنید بر بودجه 99 ما شاهد خواهیم بود به خصوص در بحث مولدسازی دارایی‌های دولتی اخیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان عزیز صحبت کردم، بحثی که من میخوام اینجا مطرح کنم این که همونجور که صحبت شد بودجه دو بخش عمده داره دیگه، یک سری منابع داره یک سری مصارف داره.
بله.
خب ما اگر دقت کنیم این عدد رو بگیم بد نیست که ببینیم که مثلا حجم این مبالغی که اجزایی که در درون بودجه هست به چه شکلی هستش که ببینیم که این بحث که مطرح کردید که آیا مثلا شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که بودجه خیلی زیادی دارن و اینا هیچ نظارتی نمیشه بر اینا، میتونیم اینجا خیلی با این عدد بهتر ببینیم که
بفرمایید.
بله، ما مثلا اگر دقت کنید منابع بودجه عمومی دولت همونی که آقای دکتر ثروتی و آقای دکتر ندیم فرمودن که نظارت روش زیاد هست کنترل میکنه اینا، تقریبا میشه گفت که 30% اون کل بودجه‌ای هستش که ما هر سال مصوب میکنیم. یعنی تقریبا مثلا برای سال 1398 مجموع اون منابع من نگاه میکردم 520 هزار میلیارد تومان بود، در صورتی که در مقابل اون بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها 1277 هزار میلیارد تومان است. خب این خیلی عدد بزرگی، نزدیک 70% این بودجه کشور، بودجه‌ای که مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است، اونورم توی مصارفشون هم عین همین رو دارن، یعنی در حقیقت اون همینو. خب این خیلی مهمه. ما بس که اینجا مطرح هستش، من می‌خواستم یه تأملی توی صحبت‌های دکتر نوبخت داشته باشیم، به عنوان عالی‌ترین مقامی که توی بحث بودجه هستش. خب نکاتی رو من می‌خوام از صحبت ایشون داشته باشم و بریم ببینیم که آیا اون چیزی که این توی این صحبت‌ها بیان میشه آیا در راستای این اقتصاد مقاومتی هستش یا نه.
بفرمایید. خب
ایشون توی بحث اولی که مطرح کردن و شما تأکید کردید، بحث جدایی نفت از اون بودجه جاری و اختصاصش به اون هزینه عمرانی هستش در حقیقت، یعنی این رو به عنوان محوریت بودجه سال 1399 اعلام کردن. خب اینا محور که تو صحبت ایشون هستش، من دقت میکردم بیشتر بر اون بحثای مالیاتی هستش، یعنی اینکه ما بیاییم تو منابعی که معافیت مالیاتی داشتیم تو اونا تجدید نظر کنیم، یا منابع مالیاتی جدید که آیه دکتر ثروتی هم فرمودن که بحث مثلا بیاییم پایه‌های مالیاتی مثل آیدی سرمایه، یعنی اینا رو گسترش بدیم این پایه‌های مالیاتی رو، و همچنین بحث اون کاهش ضرایب مالیاتی برای بنگاه تولیدی و اعمال مالیات بر درآمد خانواده، و بحثی که محور سوال شما بود بحث مولدسازی دارایی ها، و همچنین حذف برخی از اون ردیف های هزینه، یعنی احتمالاً یک سری سازمان ها و ارگان هایی که کارآمدی کمتری دارن میخوان حذف کنه. یعنی این محور صحبت هایی که من توی مصاحبه ایشون دیدم. خب من نگاه خودم به این هستش که صحبت های ایشون رو که دقت می کردم، می بینم که ما نزدیک 6 سال است که از اون ابلاغ سیاست های اقتصاد و مقاومتی توسط مقام معظم رهبری می گذاریم. ما توی این 6 سال کدوم یکی از این بند های اقتصاد و مقاومتی رو رعایت کردیم و اجرا کردیم؟ من می بینم که متاسفانه، یعنی هر قسمتی از اقتصاد رو نگاه میکنیم، می بینیم که دولت در بحث اقتصاد مقاومتی و بحث هدفمندسازی یارانه ها متاسفانه برخورد سیاسی و جناحی انجام داده. خب شما نگاه کنید که یکی از محورهای مهم در اقتصاد مقاومتی بحث بهره‌وریه. خب ما اگر همون که فهمیده 120 هزار میلیارد تومان ما بحث حالا مثلا بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، بعد از اون حدود مثلا 120 هزار میلیارد تومان سهم نفت بودجه بوده مثلا در سال 1398. خب من میخوام بگم که ما در خیلی از این مطالعاتی که بوده من نگاه کردم، میبینم که حدود 30% ما میتونیم اگر بهره‌وری رو بالا ببریم میتونیم به منابعمون اضافه بکنیم. خب یعنی دقیقا این 30% میشه معادل همین پول نفتی که داریم. دولت اگر میومد بندهای اقتصاد مقاومتی رو که در اکثر بندهای اون تأکید بر اون افزایش بهره‌وری است، میومد اینها رو اجرایی میکرد، به قول آقای دکتر ثروتی ما دیگه از همون نفت رو هر سال اگه طبق اون چیزی که توی چشم‌انداز 1404 داریم هر سال 10% از نفت رو کم می‌کردیم، خیلی راحت بدون اینکه تحریم ما رو مجبور به این کار بکنه میتونستیم این کارو کنیم. خب من حالا اگه اجازه بدید یه بحثی رو
خیلی کوتاه ممنون میشم.
خب ما مثلا میایم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یکی از مطالب مهمی که گفتم خدمتتون بحث همین هدفمندسازی یارانه است. حالا شما هم یه اشاره تو صحبتاتون داشتید که ما یارانه ها رو دو بخش میتونیم ببینیم، که یه بخش رو شاید خیلی موقع اشتباه تلقی میکنن توی چیز، که حالا ما اونو یارانه بهش یارانه پنهان میگیم در حقیقت.